بسم الله الرحمن الرحیم. یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد، دوستی کی آخر آمد دوستاران را چه شد. آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست، خون چکد از شاخ گل باد بهاران را چه شد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی عزاداری ها در این ماه ماتم و خون ماه محرم. حضرت استاد، اون چیزی که در این ایام مهمه شناخت بیشتر انسان ها از پدیده مرگه، مرگی که پایان زندگی همه ماست. به این مناسبت از مصیبت نامه شیخ عطار مطلبی رو انتخاب کردیم و تقدیم عزیزان میکنیم، از تفسیر حضرت عالی بهره میبریم.
خواهش میکنم.
چون برآمد جان باقی از خلیل، باز پرسیدش خداوند جلیل، کی ز کل خلق نیکو بختر، در جهان چه چیز دیدی سختر؟ گفت اگر کشتن پسر را سخت بود، در صغر دیدن پدر را سخت بود، در میان آتشم انداختی، روزگاری با بلا در ساختی، گر بسی سختی و پیچا پیچ بود، در بر جان دادن آنها هیچ بود.
بله،
چقدر مرگ سختی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، شیخ عطار به همین مناسبت اسم این کتابشو گذاشته مصیبت نامه. و شما خوب انتخاب کردی، مصیبت نامه نه اینکه یکی از اقوامش فوت شده حالا داره میگه، میخواد بگه که حالا این یه نمونهش بود امروز مطرح کرد. از اول تا آخر کتاب داستان هاست، حکایت هاست، خوب به زبان زیبای عرفانی و حکمی بیان کرده. میخواد بگه که زندگی یک تراژدیه. حالا این لغت تراژدی مال یونانی و فرنگی هاست، ما لغت تراژدی نداریم، ولی معنی مصیبت نامه یه نوع تراژدیه. زندگی و معنی زندگی خیلی مسئله مهمی اینجا مطرح کرده شیخ. البته خوب این قصه است، یعنی سروده است، به فکرش آمده، این یه واقعیت نیست که حالا اتفاق افتاده باشه. این در عالم اندیشه اینجور فکر کرده که از جانب پروردگار خطاب به حضرت شیخ الانبیا حضرت ابراهیم علیه السلام شد که در زندگی چه چیزی از همه سخت‌تر دیدی. که این خطاب بشد وقتی جان باقیش خواست جدا بشه. زمنم این هر کلمه که شیخ عطار میگه معنی داره. ما تو میگم این معنی رو بگیم، یه معنی از دستمون رفته. یه دفعه میگه جان باقی.
چون برآمد جان باقی.
چون برآمد جان. چرا میگه جان باقی؟ میخواد بگه نفس ناطقه مجرده و نابود نمیشه. جان باقی، جان یعنی نفس ناطقه، یعنی روان، یعنی روح آدمی. چرا میگه باقی؟ برای اینکه روح فانی نمیشه، بدن فانی میشه، خاک میشه، همه چیز تبدیل میشه، اما نفس ناطقه به حکم این که مجرده است، همون روح، این باقیه، مجردات نابود نمیشه. این کلمه جان باقی تو گویی همه اسفار مولا صدر رو در بر داره. یک کلمه جان باقی، چون در این حال این جان باقی از این بدن فانی جدا میشه. جان باقیه، بدن چیه؟ بدن فانی. بدن که باقی نی، بدن خاک میشه. چه باقیه و بقا داره و از بین نمیره؟ جانه. حالا این جانی که باقیه با این بدنی که فانیه چند روزی شدن با هم خش یا خوش. این چند روزی اون جان باقیه همیشگی که خواهد بود و فنا ناپذیر است، با این بدن فانی که چند روز ترک مرکبه، بدن مرکبه و هر مرکبی منحل میشه. یه قاعده عقلی هست، هر اون چه مرکب است از اجزا روزی منحل میشه. میشه چیزی مرکب باشه از اجزا و عناصر و تا ابد باقی بمونه یا نه؟
منحل میشه.
یه قاعده عقلی دارم میگم، هر اون چه مرکب است روزی منحل خواهد شد. بسیتی حرف دیگه است، هر چیزی مرکب نباشه نه، ممکنه از بین نره. اما هر چه مرکبه، اصلا مرکب چرا مرکبه؟ برای اینکه با یه قصری عناصر از رو با هم ترکیب کردن. خب این دو مرتبه عناصر به حال اصلشون میخوان برگردن، پس این مرکب از بین میره. تن و جان مرکب از فانی و باقی است. حالا تا ابد این تن میمونه؟ نه، تن خاک میشه اما جان باقی. این میگه چون برآمد جان باقی.
چند روزی قفسی ساختن،
چند روزی قفسه ساختند از بدنم. بدن در واقع همین تمثیل قشنگی است که عرفا و شعرای ما گفتند، که بدن رو به عنوان یک قفس تشبیه کردند که جان باقی در این قفس چند، اینم نه همیشه، یه چند روزی در این قفس زندگی میکنه، پر میکشه میره. مرغ باقی ملکوت هم چیم از عالم خواهد. چند روزی قفسی ساختند از بدن. خب اینجا حال شیخ عطار چی میفرماید؟ این حالا در عالم مکاشفه، در عالم رویا، در عالم بیداری، در عالم و هر چی، نمیدونیم چه صورت اتفاق افتاده. شیخ داره میگه اتفاق افتاده. تو گویا جانب خداوند پرسید که خب در این مدت زندگی که کرده جناب حضرت ابراهیم از همه سخت‌تر چی بود؟ خیلی سوال خوبیه. الان که از ما بپرسه در این مدت که زندگی کرده این سخت‌ترین چیز در زندگی چه بود؟ از شما کسی بپرسه، از من بپرسید، چه جواب خواهیم گفت؟ اینجا سوال میشه از حضرت خلیل علیه السلام. و زنم به یادش میاره که حضرت ابراهیم سختی ها کشیده، پسرشو ناچار شد، یعنی مأمور شد که پسرشو قرعه، خیلی کار آسونی نبود کسی بره سر پسرشو ببره، مأمور بود، خواب دیده بود که این کارو بکنه. سر بریدن پسر کار آسونیه؟ خیلی سخته. این یه سختی، یه نمونه سختی های حضرت ابراهیم. در آتشش انداختن آب، حالا یا نارکونی بردن و سلامن آمد و آتش سرد و سلامت شد، ولی وسط آتش انداختن نمرودیان خب سخته. حالا دو نمونه سختی هاش همین که در آتش افکنده شد و خب در خواب دید در رویای صادق که بره پسرش رو قربانی کنه، نه سخت بود. حالا پرسید که در این سختی ها که بوده در زندگی، اگر سختی بوده در زندگی
کدومش سخته؟
که زندگی البته سخت هم هست، الحق و بلصاب، زندگی هم سخته هم شیرین. من نمیخوام بگم همه سخته، برای همه سخته. زندگی سخت نی؟
چرا؟
اما خب شیرین هم هست. اون یه بحث دیگه. حالا این شیرینی از این سختی چگونه در میاد؟ بحث دیگری میطلبد. این اجازه به یه وقت که بحث کنیم. چرا زندگی با اینکه سخت است، چرا این همه شیرین است؟ حالا یه قضیه هم که داره میگه. این خودش یه بحث. خب حالا چی از همه سخت‌تر است آقای ابراهیم، حضرت ابراهیم؟ این سختی‌ها رو دیدی، سختی‌های دیگر زندگی رو چشیدی، در زندگی چه چیزی از همه سخت‌تر است؟ عجب پاسخی فرمود. میگه اونا یک طرف همه اون سختی ها، ولی مهمترین سختی که نظیر ندارد، ببین چی میگه آقای لاری، اون وقت است که جان باقی از تن فانی جدا میشه. یعنی جان دادن
در بسی سختی و پیچا پیچ بود، در بر جان دادن آنها هیچ
بود. هیچ بود، اونا هم سخت بود، تو آتش افتادن، ذبح فرزند، اینا همه سخت بود، اما در مقابل جان دادن
هیچ بود.
حالا این داره شیخ داره مسئله مطرح میکنه. شیخ حتی ببینم کی از مرگ خوشش میاد. حالا ببین مردم از مرگ خوششون میاد، منتها مردم، و اگه از کسی پرسی سخت‌ترین چیز برای شما چیه، میگه مردن. ببینم همه عالم رو به یک کسی بده بگو، ولی جون تو بده. حالا من از شما خواهم بپرسم، کره زمین رو به نام قباله کن و کره مریخ و تا کهکشان، این مال تو آقا، ولی جون تو میخوایم بگیریم، معامله میکنه یا نه؟
نه.
جواب بده منم، جون تو بده
چشمتان بدی نمیده.
تمام شد. پس معلوم شد جان عزیزه. حالا این جان شیرین، این جان شیرین، جان عزیز که آدم بفهمه داره جانش از تنش بیرون میاد، یعنی که ترش تنش بی جان میشه، این سخته؟ سخت نی؟ البته سخت. حالا این سختی سهمناک که خیلی هم سهمناکه، فکر مرگ، و انسان به مرگ میاندیشه نمیاندیشه؟
چرا؟
انسان اگه دارای فطرت سلیم باشه و فکر درست داشته باشه به مرگ میاندیشه. اصلا بعضی گفتن انسان موجود مرگندیشه، حکما میگن انسان حیوان ناطقه، اما بعض از حکمای سابق میگن حیوان و ناطق و مائت، در تعریف انسان حیوان و مائت به کار بردن، یعنی انسان حیوانیست که میمیرد. خب ممکن شما من اشکال کنی که این که فصل ممیز انسان، این اختصاص همه موجودات میمیرن، همه حیوانات میمیرن، چرا انسان حیوان مائت باشه؟ خب حیوانات دیگه میمیرن، هر جنداری میمیره. پاسخ این است که همه حیوانات میمیرن، همه جنداران این عالم میمیرن، اما فکر مردن رو نمی کنه. گربه فکر مردن میکنه؟ موش بله از خطر میترسه، میگریزد، اما در حال آرام خودش، در لانه خودش فکر میکنه که میمیره یا نه؟ هیچ حیوانی در حال آرامش تو لانش که پنهانه فکر مردن نمیکنه، ولی انسان در تنهاییش هم داره فکر مردن میکنه و میداند که میمیرد. این مائت که میگن در تعریف انسان ناطق و مائت به کار بردن، هم نائته هم ناطقه و هم میرنده، چون میداند که میمیرد. همه موجودات این جهان عنصری میمیرد، انسان هم میمیرد، با این تفاوت که تنها موجودی که میداند که میمیرد انسان هست. پس اینجا ما حق داریم بگیم انسان موجود مرگندیشه. مرگندیش هست یا نه؟
بله.
به مرگ خودش فکر میکنه. خب این از نظر ذاتی انسان مرگندیش هست، اما مردم دنیا امروز هم به مرگ میاندیشن یا نه؟
نه، کم
کم.
یه روانشناسی میخوندم که خب، نوشته 98% مردم از مرگ میترسن. به همین دلیل تغافل میکنن،
تغافل
یعنی خودشونو میزنن.
این حرف اون روانشناس که شما نقل کردید و این حرف درست هم هست. یه عده تغافل میکنن، یعنی خودشونو به فراموشی میسپارن، یعنی عمدن سعی میکنن فکر نکنن به مرگ. این یه عده هستن که حالا تعدادشون هرچی باشه، اون روانشناس نمیدونم آمارش اینجوری بوده، من منکر این حرف نیستم، میتونه اینجور باشه، اما من یه چیز دیگه هم میخوام بگم. یه عده تغافل میکنند و خودشونو به فراموشی میزنند، یه عده اون چنون اشتغال به امور زندگی دارند که لازم به تغافل نی؟ نه اینکه خودشو به فراموشی میزند، فراموشی دارد. خودشو به فراموشی میزند یا فراموشی دارد از مرگ؟ جواب بده منم. دو جوره، اون که به فراموشی میزند فکر مرگو میکنه، بعد میبینه سخته، سعی میکنه فراموش. اما بسیاری از مردم اصلا فکر نمی کنن. چرا فکر نمی کنن؟ چون از بس که اشتغال دارن. این اشتغال همیشه بشر داشته. اشتغال بشر امروز به امور روزمره زندگی بیشتر است یا اشتغال بشر 1000 سال پیش 500 سال پیش؟ به من جواب بده. من
امروز بیشتره.
چرا؟
چون عوامل اشتغال زیاد شد.
هارکالله عوامل اشتغال امروز یکی دوتا نیست، رنگ و آرنگ، از همه رنگ. عوامل اشتغال، عواملی که بشر رو مشغول می کند و نمی گذارد که بیندیشد.
مشغولی های کاذب،
مشغولی حالا دنیاوی دیگه، حالا دنیاویه، حالا کار فکر پول در آوردنه. و دیگه از همه راحت ترشم بگم، با عرض معذرت از بزار محترم و از کسانی که این برنامه رو گوش میدن، موبایلش مرتب دست ها میبینم تو گوشه، دارم میبینم و یه چیز تو گوشه داره راه میره، میبینم این فرصت فکر کردن داره یا نه. دیدی که تو گوششه ها؟
بله.
تو آسانسور، تو ماشین، تو اتوبوس، اینا سوار میبینی تو گوشه داره گوش میده، این دیگه چه فرصت داره فکر کنه؟ خب این اشتغال دائم داره، این دیگه فرصت فکر کردن به مرگ رو نداره. خب پس یه عده تغافل میکنن، یعنی عمدن خودشونو به فراموش میزنن چون مرگ سخته، و یه عده نه اصلا خود اشتغال دارن، لازم نیست که سعی کنند فراموش کنند، خود به خود مشغولن. خب چرا اینا اشتغال دائم دارن و فکر نمی کنن؟ حالا به مرگ اندیشتن خوبه یا بده؟ البته که خوبه، اما نه به اندازه ای که تعادل شما رو به هم بزنه. اگر کسی به درستی به مرگ بیندیشد، خود فکر مرگ بازدارنده است. از چی باز می‌دارد انسان رو؟ جواب بده. اگر کسی به مرگ بیندیشد به درستی، نه به صورتی که هراسان بشه و نگران بشه، بازدارنده است. از چی باز می‌داره انسان رو؟
از حرص، هوا و هوس.
هوا، هوس، گناه، معاصی. کسی که به مرگ می‌اندیشد و زندگی رو کوتاه می‌داند و می‌داند که سرانجام به کام مرگ فرو خواهد رفت و در محضر پروردگار حضور پیدا خواهد کرد، عدل مطلق، دادگاه و عدل الهی حضور پیدا خواهد کرد از این دنیا که میره، این فکر بازدارنده نیست؟ خیلی بازدارنده است.
یعنی نور قلب، قلب نور میده.
و روایت داریم و کفا بالموت واعظا. این جمله از معصوم رسیده، و کفا بالموت واعظا. چقدر میدونی حکمت این کلام هست؟ یعنی بهترین موعظه کننده فکر مرگ. ببین من صد بار یه عمری که میشینم موعظه کنم، هی حرف بزنم موعظه کنم، اینقدر تأثیر نداره که شما به مرگ بیندیشی. اندیشیدن به مرگ بیشتر بازدارنده است از هواها و هوسها و گناهان. یه موعظه های من به کدومش به نظر؟
مرگ اندیشی.
پس انسان
این ارد الواعظا فالموتو یکفیک.
آمینه. پس انسان، اینم شیخ عطار داره به همین مسئله اشاره میکنه که انسان مرگ اندیش هست، منتهاش. حالا
استاد میخوام یه سوال فلسفی
بکنم. بفرمایید.
به هر حال مرگ گریزی نیست. چه ما بخوایم چه نخواهیم، خب ما هم میگیم که اگر راهی به سوی دوست میخواهی، راه اگر نزدیکتر داری بگو. آره، نزدیکترین راه به سوی خدا مرگ. اما اینجا دو تا بحثه. یه دی میگن اگر مرگ را انتخاب بکنی و انتخابت آگاهانه باشه، این مرگ شیرین میشه و شهد شهادت هم از اینجا میاد. اما اگر این دو عنصر درش نباشه، همیشه از مرگ میترسی، از اون میگریزی، همونطور که فرمودی تغافل میکنی و یک عمر زندگی میکنی و همش زندگیت با مرگ خلاصه صمیمی نیست.
بله،
این خیلی نکته مهمه.
خیلی سوال درستیه. ببینین انسان ها که به تعداد افراد آدمی در کره زمین نوع اندیشه هست، دو آدم یکسان نیستن. علاج مرگ اندیشی هم گفتم ذاتاً انسان مرگ اندیشه. اگر فکر کنه به مرگ می اندیشه و تنها موجودی است که مرگ اندیشه. عرض کردم حیوانات به مرگ نمی اندیشند، اگرچه می میرند اما فکرشو نمی کنه. انسان می میرد و فکر می کنه، اما برای رها شدن از این فکر سختی مرگ چه باید کرد؟ خوب سوالی کردی. اولیای خداوند، کسانی که به معرفت حق تبارک و تعالی به درستی نائل می شوند، جاودانگی را می فهمند. جاودانگی یعنی مقامات نفسانی و روحانی را می فهمند و می دانند که اگر درست حرکت کرده باشند، بعد از مرگ باقی هستند در محضر حق تبارک و تعالی. من با این شعر مولوی بذار پاسخ شما رو بدم. مولوی خودش از این آدم هست. با شعر مولوی میخوام پاسخ سوال شما رو بدم. ببینید چی میگه یه عارف بزرگ ما. میگه مرگ اگر مرد است،
گونزد
من های. اصلا داره با مرگ پنجه میفکنه در چهره مرگ. پنجه میاندازه در چهره مرگ. مبارز میطلبه با مرگ. گوش بده، با مرگ مبارز میطلبه. میگه مرگ اگر مرد است، اگه مرگ شجاعت داره، گونزد من های. تا در آغوشش بگیرم
تنگ.
من ز او عمری ستانم جاودان، او ز من دلغی ستاند رنگ. ستوندن رو اینجا چقدر کلمه فارسی خوبی به کار برده. ستوندن. مرگ وقت که میاد با من درگیر میشه، میخواد من ببره دیگه. خب بیا تشو بیاریم در این مبارزه مرگ و من. خب مرگ منو، تن منو میبره. بسیار خوب، ببره. مرگ از من چی گرفته است؟ بگو ببینم. تن منو گرفته.
کهنه دلق.
تن منو گرفته. من از مرگ چی به دست آوردم؟ جواب بده ببینم.
جان جاودان.
خلوص نفس ناطقه. جانم از تن راحت میشود. جان از قفس تن راحت بشود، راحت تر است یا در قفس تن بماند؟
راحت بشه.
از من از قفس رها میشوم و نفس ناطقه مجرد است و نابودی نمیپذیرد. اینه من به دست میارم. مرگ چی از من میگیره؟ دلق رنگ رنگ، یه تن مرکب فرسوده
متلاشی
شونده. در این معامله کی ضرر میکنه؟ مرگ ضرر میکنه یا من؟
نه شما میگه
داره با مرگ پنجه در میافکنه، میگه مرگ اگر
مرگ میگه مرگ هر کس ای پسر هم رنگ بود.
خیلی خوب،
پیش دشمن دشمن و با دوست دوست. خیلی معنی داره،
خیلی حرفه.
یعنی چهره مرگ رو خود انسان میسازه.
نه یقینا، ببین اینا همه اینه که ما یک مسئله رو انسان باید متوجه بشه که غالبا همین شدت اشتغال بشر امروز مانع از تفکره. مردم زندگی میکنن، انسان هم در این عالم زندگی میکنه و باید زندگی کنه، چاره نه. اما حالا که زندگی میکنیم به ضروره، همه زندگی میکنن به انواع مختلف که یک رنگی زندگی ها، معنی زندگی رو باید بدانیم یا بدون این که معنی زندگی رو بدانیم زندگی کنیم؟
باید بدونیم.
اگر معنی زندگی رو بدانیم اصیل تر زندگی یا نادانی جاهلانه زندگی کردن؟
ندانیم که زندگی نیست،
زندگی حیوانیه. ندانیم زندگی هست، اما چه زندگی؟
روزمرگی.
ببین گاهی میشنوم، شنیده میشه دیگه، که میگن فکر نکن، تعقل نکن، تأمل نکن، چه فایده ای دارد؟ میشنوی یا نگاهی؟ گاهی میگن تأمل، تعقل، تفکر، این همه به اعماق رفتن چه سودی داره؟ زندگی روزمره بکن. اینو میگن کسانی که اهل روزمرگی هن، روزمرگی، این از تفکر و تأمل خوششون نمی آید. ببینم آدمی که به قول اینا زندگی کنه ولی هیچ تأمل و تفکر نداشته باشه، با عالم معنی راه نداشته باشه، از فکرم خوشش نیاد، آیا در این زندگی خیر و برکت هست؟
دیگه هم قفصه دیگه. نه
خیر و برکتی هست؟
نه،
حد اکثر یک زندگی حیوانیست،
چمود و خمودگی و
پس یکی این که در تفکر چند تا چیز هست، یکی که معنی زندگی را میداند، یکی با درستی میتواند با مرگ روبرو شود، اون خیلی دشمن خطرناک. مرگ وقتی میاد رحم هم نمی کنه. ببینم مرگ استثناء قائل میشه؟
نه،
به سراغ همه میره،
بعد جورم میره
و همه سراغ همه میره، پس رحم نمی کنه، سراغ همه میاد. حالا هم مرگ رو باید شناخت و هم زندگی را، و برای اینکه زندگی را بشناسیم مرگ رو باید بشناسیم، و برای اینکه مرگ رو بشناسیم باید زندگی رو بشناسیم. حالا چگونه باید زندگی را شناخت؟ آیا باید با فکر شناخت یا با بیفکری و بیتعملی؟
با فکر.
اینجاست که تعمل لازمه، اندیشیدن لازمه و به معنی زندگی راه یافتن لازم است.
دیگه برنامه ببینیم. بسیار خوب استاد، حالا خداوند بهش راه نشون میده. حق تعالی کرد سوی او خطاب، گفت اگر جان دادنت آمد عذاب، چاره این کار مشکل پیش گیر. راه بر مرگ است، منزل پیشگیر. چه فرمودی؟ مرگ اندیشی جزی از زندگی.
راه بر مرگ است، منزل پیشگیر. این چی داره میگه شیخ؟ و چقدر روان شعره ها. این چقدر مرگ در پیش است، منزل پیشگیر، مرگ در راه است. مرگ در راه است یعنی چی؟ لحظه به لحظه داریم به مرگ نزدیک میشیم.
کل نفس
ذائقة الموت، اون کلیشه. اما ببینید لحظه به لحظه به مرگ نزدیک میشیم یا نه؟
بله.
وقتی داریم لحظه به لحظه به مرگ نزدیک میشیم، مرگ در راهه یا نه؟
بله.
تون میاد یا کند؟
تون.
گاهی تون میاد، گاهی هم کند. حالا اون کسی که 120 سال 150 سال عمر میکنه، این لحظه ها که میگذره، لحظه ها عبور میکنه یا نه؟
چرا؟
لحظه ها تک تک ساعت چه گوید؟
گوشتا. از دنیا ساعت.
ساعت. لحظه به لحظه عبور لحظه ها، عبور لحظه ها یعنی آمدن مرگ.
آره.
لحظه ها عبور میکنن، عبور لحظه ها صدای پای مرگ است. آف. توجه کن، مرگ وقتی میاد پاش صدا داره، صدای پای مرگ در کجا شنیده میشه؟ در عبور لحظه ها.
آفره.
تک تک ساعت عبور لحظه ها رو اعلام میکنه، عبور تک تک ساعت، عبور لحظه ها، عبور لحظه ها چی اعلام میکنه؟ آمدن مرگ را. مرگ داره میاد و قطعا هم میآید. حالا ما باید چیکار کنیم؟ مرگ منزل پیشه کن،
منزل پیشگیر.
منزل پیشگیر. اون منزل چیه؟ منزل یعنی فرود آمدن. منزل اصلا کلمه نزله، ینزلو، نازل، منزل لغت عربیه. ما میگیم منزل، خانه رو میگیم منزل، یعنی محل نزول، یعنی اونجا فرود میایی،
فرود آمدن، نشستن
و استراحت میکنی. نازل شدن و منزل یعنی جایگاه فرود آمدن. منزل ما، شما میگید منزلت، یعنی از راه که میری در منزلت فرود میایی. منزل یعنی فرود آمدن. خب حالا فقط خونمون منزله یا این عالم منزله؟ حالا من سوال میخوام، هر کسی منزل داره، آدم ها منزل دارن دیگه، ها؟ میرن تو منزلشون فرود میان. خانه ها منزل، شک ندارم، خانه ها منزل، کل عالم منزل نی؟
چرا؟
چرا کل عالم منزله؟ حالا از من بپرس که منزل فرود آمدنه. شما وقتی میری تو منزلت فرود میای، حالا از ماشین فرود میای، از اتومبیل، از دوچرخه، از اسب، از هر چی، سوار اتومبیل بودی، حالا فرود میای، میری تو منزله. این منزل، این فرود آمدی تو منزل. دنیا منزله. منزل فهمیدیم چرا منزل بهش میگن، چون فرود میای تو خانه. دنیا چرا منزل است؟ کجا فرود آمدیم؟ جواب بده. فرود آمدیم در دنیا، یا از درون دنیا در اومدیم؟
به تو افکن ما را در بدن.
تمام مسئله همینه. آیا از درون این دنیا در میاییم، از درون ماده در میاییم، یا فرود میاییم در این عالم؟
فرود آمد.
تمام بحث اینجا.
تا به گل پنهان شود در عدن.
جنگ بین ماتریالیست و متافیزیسیان همینجاست. اون میگه از درون این ماده در میای،
ما میگیم ورود پیدا.
متافیزیک، فلسفه و ادیان الهی میگن فرود میایی. از کجا؟ از عالم بالا. از عالم بالا فرود آمدی. چقدر منزل راه بوده تا اینجا آمدی؟ جواب بده ببینم. از اونجا که تا اینجا آمدی چقدر راه بوده میدونی یا نه؟
خیلی منزل.
جغرافیاشو میتونی اندازه بگیری؟
نه خیلی. چه میدونی؟
از کجا آمدی؟ از جانب حق تبارک و تعالی، از مخزن غیب حق. مخزن غیب کجاست؟ خیلی سخته گفتن. از غیب حق تا اینجا چند فرسخ بوده میتونی فرسخاشو اندازه بگیری؟ نمیتونی. راه دوره. آمده اینجا فرود آمده. خب حالا که اینجا فرود آمده، این نزول خیلی قوی بوده، یعنی مهمترین نزول بوده. حالا چرا پایین تر نرفتی؟ این نزول که از مخزن غیب اومدی ملک ناف، هاهوت، ملکوت، تا اومده به ناسوت، اینجا ناسوته، هی پایین اومده، جان پایین اومد. حالا که آمدی چرا پایین تر نرفتی؟ جواب از من بپرس. پایین تر از این عالم نبود. پایین تر از این عالم کجاست؟ از این عالم پایین تر داری یا نه از نظر منزلت؟
دیگه اینجا دنیاست دیگه.
دنیا یعنی پست ترین جا. اینجا که ما هستیم در این کره زمین و کهکشان، پست ترین جای عالم هستیه دیگه. پایین ترش نیستیه، پایین تر از این نیستیه، بالاترش دیگه هر چه بگی تو حق تعالی که محیط عرض بر کله. پس نزول کردیم، آمدیم در پستر اینجا که دیگه پایین تر نمیتونستیم بریم. حالا سوال، این نزول سهناک کراه درازی را آمدیم تا اینجا، چقدر راه اومدیم؟ خیلی راه دور بوده. حالا نباید این راه رو برگردیم؟
منزل پیشگیر.
منزل پیشگیر، باریکلا. یعنی راه آمده رو دوباره بازگرد، رجعت کن. انا لله و انا الیه راجعون. من الله و الالله، از جانب حق آمدی به سوی بازگرد. خب همون راه دراز عجیب و غریبی که آمدی باید بپیمایی. نزول شدید صعود شدید میخواهد، نه؟
بله.
اگه نزول و آمدن کوتاه بود، صعود هم کوتاه بود. نزول چقدر شدید بوده؟ نزول چقدر شدید بوده؟ صعود چقدر باید شدید باشه؟
چندین برابر بیشتر.
به همون اندازه که نزول بوده باید صعود باشه. پس اون راه آمده رو دوباره باید باز کردیم. مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدن،
طایر گلشن قدسم،
چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه
چون افتاد.
اینجا دامگه حادثه است. حادثه یعنی چی؟ لحظه به لحظه اولا عالم در تغییر. ببینم این عالم ثابت یه تغییر میکنه؟ جواب منو بده.
مدام تغییر میکنه.
تغییر شما حس میکنیم یا نه؟
نه.
تو سیاست، تو سرد و گرمی، تغییر عالم مرتب، این عالم تغییره. این عالم یه لحظه آرام هست یا نه؟
نه.
مرتب در تغییره. حالا از اینجا من یه حرف بزنم، مارکس، اون کسی که مارکسیست رو به وجود آورد، یه حرفی
مارکس
داره. کارل مارکس یه حرفی داره زده، به نظرم اینجا خوب توجه نکرده اون مرد. میگه تا حالا در طول تاریخ بشر دنیا رو تفسیر میکرده، حالا من آمدم با همفکرانم دنیا رو تغییر بدیم. گذشتگان تفسیر میکردند، ما میخوایم تغییر بدیم. اومد دنیا رو تغییر بده. دو تا اشکال در حرف آقا هست. یکی این که دنیا در تغییر بود آقا، ایشون باید تغییر بده، دنیا در تغییر بود خودش.
تغییر هست بود.
پس حال تو چه تغییر میخوای بدی؟ این یک اشکال. اشکال دوم، آیا بدون تفسیر کردن میشه باید تغییر داد؟ جواب منو بده.
نه خیلی.
دنیا رو بدون تفسیر کردن تغییر میدی یا باید اول تفسیر کنی؟
تفسیر کنی.
بدون تفسیر کردن تغییر دادن چه معنی داره؟
نه میشه.
کسی که قصد تغییر جهان و زندگی خود را دارد بدون تفسیر ابلهانه است. تغییر دادن بدون تفسیر درست ابلهیه یا عقلانیه؟
ابلهی.
ابلهیه. پس تفسیر، ما ناگزیریم که تفسیر داشته باشیم و با خود تفسیر اینو تغییره، با تفسیر خود تغییر را بفهمیم. تغییر ما نمیدیم، خود جهان تغییر میکنه. اما این تغییر رو اگر تفسیر نو به نو کردیم، جهان نو به نو و اون چیزی که اون میخواسته قبل از که اون دست به این تغییر بزنه حاصله. ببینم جهان رو باید تفسیر کرد یا نواخ موند؟
تفسیر کرد.
یک تفسیر برای عالم برای همیشه بسه، یه لحظه به لحظه باید جهان تفسیر کرد؟
نه دیگه، چون هر لحظه جهان نو میشه.
حالا باید تفسیر کرد یا نه؟
حالا دیگه هر زمان نو میشه.
و ما تفسیرش میکنیم، این نو بودن رو میفهمی یا نمیفهمی؟
نمیفهمی متاسفانه.
اکثر مردم نو بودن جهان رو میفهمن؟
نمیفهمن.
اصلا دست به تفسیر جهان میزنن، یه چیز ارسی گیرشون اومده نگر میدارن.
تخیلیه معمولا.
تخیلی یا میراثی همینطور مونده.
تاریخی
با. یا سعی میکنه تفسیر کنه جهان رو؟
متاسفانه نه.
اگر جهان رو تفسیر کنیم، وقت تفسیر با چی؟ با عقله. بدون عقل میشه تفسیر کرد؟
نخیر.
اگر ما دست به تفسیر جهان بزنیم، جهان هر لحظه نوعه و دائم در تغییره و هر تغییرش نو و تازه است و عبرت انگیز و عبرت آموز، اون وقت بعد میتوانیم با تفسیر جهان، تفسیر درست جهان، با مرگ روبرو بشویم.
خیلی خوب. همین بیان شما در ره منزل لیلی که خطرهاست در او، رفتن آسان شود در واقف منزل.
ار واقف
همون تفسیر کنی
بارکالله،
آگاهی داشته باشی که
وقت اگه واقف منزل باشیم راه رو به راحتی
آره
میریم، بدونیم که کجا میخوایم بریم.
پس اولین شرط اینی که راه بر مرگ است و منزل پیش.
درسته.
منزل یعنی یه جای اومدی و یه جایی هم باید بری.
درسته.
تشبیه میکنم به مرغ. مرغ دو با دو پا میشینه اما با دو پال پرواز میکنه.
دو بال پرواز میکنه با دو پا میشینه.
پس شدت صعود باید خیلی بیشتر.
بله بله، برای صعود خیلی باید نیرو مصرف کنه.
متاسفانه
اگه بال خوب نداشته باشتم نمیتونه پرواز. مرغ خانگی چون عادت کرده ببینم مرغ خانگی اگه بخواد بپره چقدر میپره؟
کم. بعضن نمیپره.
اصلا نمیتونن
زیاد چاق بشن که اصلا نمیتونن.
اصلا اگه یه ذره بخواد بپره چقدر میپره؟
هیچ.
یه متر میپره.
بخوره به دیوار.
اما عقاب چقدر میپره؟ حالا از من بپرسید اینا هر دو مرغ هستن یا نه؟ عقاب مرغ یا نه؟
بله.
جزء مرغان عالمه عقاب.
بله.
ها؟
بله، همه مرغ.
مرغ خانگی هم مرغه، در مرغ بودن که کم نداره. اون مرغ این مرغ. چرا اون مرغ اینقدر تیز پروازه و این مرغ تنبل نمیتونه بپره؟ جواب منو بده. چرا این نمیتونه پرواز کنه؟
چون
با اینکه پرنده است.
بله.
میبینم مرغای خانگی جز پرندگان هستن یا نه؟
چرا بله،
در طبقه پرندگان میاری شما.
بله.
پس چرا نمیتونه بپره؟
چند تا دلیل داره.
ها یکیش بگو. یکیش اینه که تنبل شده.
زیاد خورده از دنیا.
هم حالا خوردنش یه چی بخوره نوش جونش. اما تنبل شده. خورده و خوابیده و پرواز نکرده. اگر خوردنش مهم نی، اگه میخورد و از روز اول پرواز میکرد، یعنی محیط پرواز داشت، چهار دیواری خونه نگذاشت، اجازه به اون نداده پرواز کنه، این تنبل شده، عادت کرده به تنبلی، اینه که یه پرواز یادش رفته. اگه از روز اول پرواز میکرد، اون چاق شدنش مهم نی، یه عقاب هرچم چاق باشه میتونه پرواز کنه. این پرواز کردن رو فراموش کرده، خانگی شده، تپوفیوز شده، تنبل شده، تو چهار دیواری مونده. اما عقاب و سایر پرندگان تو چهار دیواری نموندن، پروازشون یادشون نرفته. حالا این مثال بدون جهت گفتیم که انسان میتواند پرواز کنه یا نمیتواند.
چرا؟
ها؟ با پا پرواز میکنه یا با عقل؟
با عقل پرواز میکنه.
حالا کسی که عقلش رو تعطیل کرد و رو پاش را رفت و نشست، این قدرت پرواز داره
دیگه.
اما اگه عقلش رو صیقلی داد،
آره.
اگه عقلش رو تقویت کرد، میتونه پرواز کنه یا نه؟
نه دیگه.
جواب منو بده، اگه عقل نیرومند شد، قدرت پرواز عقلانی داره یا نه؟
نیرومند شد پروازش زیاد،
اون وقت پرواز عقلانی بیشتر یا پرواز عقاب؟ جواب بده منه.
عقل طیران مرغ دیدی، توز پای بند شهوت به
درای، تا ببینی طیران آدم. حالا قدرت پرواز آدمی، پرواز عقلانی بیشتره یا پرندگان عالم؟
عقلانی دیگه.
و چه موجودی قدرت پرواز عقلانی آدم رو داره در این عالم؟ به من بگو. یه موجود پیدا کن که هم پای انسان
پرواز کن،
قدرت پرواز عقلانی داشته.
نداریم.
عقل پرواز میکنه یا خانه نشینه؟ اینا به من جواب بده. عقل پرواز میکنه یا خانه نشینه؟
عقل پرواز میکنه.
پرواز
مدام در حال فرود و فراز،
مرتب در حال پرواز، گاهی هم فرود میاد به منا به مناسبتی اگه لازم باشه. اما چی در خانه نشسته نمیتونه پرواز کنه؟ تن، خوردن، خوابیدن، پا. حالا عقل رو باید تقویت کرد یا بدن رو؟
عقل رو.
حالا بدنم بهش برس تا عقل سالم درش باشه، اونم حرف
نداره.
اما به عقلم باید رسید یا نباید رسید؟
چرا؟
اگر خواستی پرواز کننده خوبی باشی و از عقاب تیز پرواز تر باشی و از هر پرندهی، تا کجا میخوام برم اجازه بده برم بالاتر، نه تنها از هر پرندهی تیز پرواز تر باشی آقای لاریجانی، از عقاب که معلومه با عقاب بیشتر پرواز، از فرشته بیشتر پرواز کنی. میتونم بگم یا نه؟
بله.
تا جایی که از پرواز در جبرئیل بیشتر باشی.
بله.
کی میتونه از جبریل بیشتر پرواز کنه؟ جواب بده منم.
انسان
کامل، حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله.
بله.
پرواز او بیشتر بود پرواز جبریل؟
پیامبر.
پس انسان خیلی پرواز کننده خوبی است، پرنده خوبی است، به شرط اینکه در چهار دیوار خانه خانگی عادت نکنه به خوردن و خوابیدن، به عقلش رو تکمیل کنه.
یکی از تفاوت‌های دیگه عقاب با مرغ خانگی اینی که عقاب در عینی که فرود میاد به فرازش هم
میاندیشه. بله.
یعنی تومه رو که میگیره اصلا نگاه به فراز نمیکنه. بله. تو گویی که از اونجا آمده
در هم به همون جای اصلیش میخواد برگرده.
قبلش خوب میشه.
بله بله.
تشبیه خوبیه. همینطوره. تو این دنیا
بله.
مرد در واقع یه قبله ای که مرد شناسی
همینطوره،
مقصد رو با آدم نشون بله.
خیلی مهم.
نفس اگرچه زیرک است و نکته دان، قبلهش دنیاست او را مرده دان.
اون را مرده دان.
آره.
پس هر نزول یه صعود داره و چون ما مهمترین نزول رو کردیم باید مهمترین صعود رو داشته باشیم.
آره. نکته دوم میگه که ترک دنیا گیر و اون اولینش گفت که پس منزل پیش گیر، دوم این که ترک دنیا گیر و کار مرگ ساز. راه بس دور است و ره را برگ ساز.
راه را برگ ساز،
یعنی هر قدمی که میزنی توشه آخرت تو بزنی.
تمام شد. حالا اینجا اجازه بدین یه تفسیری بکنیم و توضیح بدیم برای شیخ مرحوم عطار. میگه ترک دنیا کن، اینجا بدآموزی نشه، ترک دنیا منظور این نیست که برو توی یک خانقاه بشین در یه زاویه خلوت گزین و ترک دنیا کن و ترک این، نه این منظور این نیست، منظور عطانه
قبلت دنیا نشه،
یعنی اسیر دنیا نباش.
سرگردان نه.
ولا زندگی ما در دنیا زندگی میکنیم، باید زندگی کنیم، خوب زندگی کنیم، یعنی تمام امور به تمام لوازم زندگی باید ملتزم باشیم. این زندگی لوازمی نداره؟
بله.
تمام لوازم زندگی رو ما باید التزام داشته باشیم و زندگی کنیم و خوبم زندگی کنیم، هیچ مانعی نداره.
بله.
اما باید اسیر دنیا باشیم یا حواسمون جمع باشه. شیخ عطار منظورش اینه، نمیگه برو منزوی شو، اصلا انزوا رو نمیپسنده ایشون، میگه حواست جمع باشه، زندگی رو بشناس، لوازم زندگی رو با خود داشته باش، اما اسیر دنیا مباش. من در دنیا زندگی کنم یا اسیر دنیا باشم؟ جواب منو بده.
نه، زندگی کن.
در دنیا زندگی کردن چه عیبی داره؟
آره خیلی خوبه.
حالا اسیر دنیا باشم یا نه؟
دنیا مزرعت الاخره.
پس در دنیا زندگی کن اما اسیرم باش یا نه؟
اسیر نشو.
زندگی کن اسیر نباش.
ترک دنیا گیر تا سلطان شوی.
تمام.
ورنگر چرخی تو سرگردان شوی.
تمام شد.
چرخ نزن دوره.
همینه.
چه زیبا میگه.
همینطوره.
بذار افقی طولی باشه زندگی.
همینطوره.
یعنی از فرود به فراز همون.
همین فرود و فراز.
آره.
فرود و فراز.
ورنگر چرخی تو سرگردان شوی.
تمام شد.
دورت بگردی خب.
دور خودت.
سرگردان میشه آدم.
اینا در احادیث داریم که حمار تاهونه.
آره.
یدور ولای حمار تاهونه، یعنی دور خودش میچرخه، دور خودش میچرخه. آخه چه فایده داره؟ باید طی مسافت کنی. مسافت مسافت معنویه، مسافت مسافت عقلانیه. سطح شعور تو ببر بالا، سطح فکر رو ببر بالا و عوالم ماورای این عالم رو بشناس.
جالب میگه منصب دنیاست ای نیکو نهاد، اون که داده خرمن دینت به باد. دنیا طلبی
منصب افراد. عجب کلمه ای.
نصب خود دنیا بشی سطح.
منصب منصب دنیا یعنی اینجا موندی فرود آمدی مثل مرغ خانگی دیگه. آه. نمیتونی حرکت کنی.
نصب شدی به دنیا.
آره یه کوب مثل میخکوب شدی.
میخکوب شدی.
میخکوب شدی یه قدرت حرکت نداری. بله
بله. هر که دنیا خواست مولا را نهاد، خوش به امروز است و فردا را نهاد. کوفیان مهم اینجاست، چون دین به دنیا باختن، بر حسین و خیمگاهش تاختن.
درود بر روان پاکش.
چقدر زیبا.
این کاملا نشون میده که یا شیعه بوده عطار، یا اگر شیعه نبوده خیلی به تشیع نزدیک بوده. اینجا داره اهل کوفه رو ملامت میکنه که بر امام حسین.
آره.
سخت گرفتن.
یعنی از یک نتیجه گیری فلسفی و عرفانی میاد تو زندگی اجتماعی.
بله،
سیاسی.
بله. و مظهر انسان کامل. انسان کامل که راه را به درستی شناخت و اسیر دنیا نشد، حضرت امام حسین علیه السلام.
احسن. بله. قرة العين سریر کبریا، زاده زهرا شهید کربلا.
همین.
بلکه
زاده زهرا شهید کربلا. قرة العين
سریر کبریا.
کبریا نور چشم عالم هستیه. حالا ببین نتیجه گرفت. از اون طرف توضیح داد که شناختن آخرت و نموندن در دنیا و قدرت پرواز رو گفت. عارفانه الان مصداق براش پیدا کرد. کی پرواز کرد به ملکوت؟
امام حسین.
حضرت امام
علیه السلام.
پرواز حضرت به کجا بود؟
اوج ملکوت.
از مرگ ترسید حضرت؟
نه دیگه، سریر کبریا.
ترسید از مرگ؟ نه
خیر.
اینم میگن مواجهه درست با مرگ.
حسن. هر که در روی حسین آورد تیغ، لعنت هم از حق بر او آید دریغ.
تمام شد.
آره. حیف که وقت جلسه تمام شد. خود امام حسین هم میفرماید در شب عاشورا که الناس عبید الدنیا
واقعا
و دین لائق علی
السنته،
مردم بنده دنیا شدن. همی. که مرا تنها گذاشتن. بعد این خیلی سخته.
خیلی.
بعد یک شخصیتی مثل شیخ عطار میاد از یک تحلیل عرفانی و حکمی
مصداق. اولی تحلیل عرفانی میکنه، مصداق پیدا کرد.
این همون عرفان اسلامی و حکمی ماست که گره خورد زندگی ما و سیاست ما.
یعنی مصداق عارف کامل حضرت امام حسین علیه السلام.
قرة العین سریر کبریا، زاده زهرا شهید کربلا. کجاید شهیدان خدایی بلا جویان دشت نینوایی. اونم زیبا میگه جناب،
خیلی
کجاید سبک روحان عاشق. رو خودش سبک ها،
بله
دیگه سبک. رو سبک سبک بشه چی میشه؟
بله
پرنده طرز مرغان هوایی،
بله مرغ هوایی سنگینی هنوز داره، روح سبکه. اصلا قدرت پروازش قابل مقایسه نی، محاسبه نی.
بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم. شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکنده ام، کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش. چه زیبا میگه حافظ، امروز هم این مصداق داره.
خدا رحمت.
از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟ تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دارم.